مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز صبح بخیر، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 سحر است.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 14 ایول در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت و وقت پراگا 4 بامداد است.
در آغاز باز هم توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امریکا گفت شهرام امیری دانشمند ایرانی که حالا گزارش به امریکا افتاده است آزاد است و اگر بخواهد میتواند این کشور را ترک کند. تهران میگوید که امریکا این دانشمند را ربوده است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا گفت امیری با خواست خود به اینجا آمده است و حالا با خواست خود میتواند این کشور را ترک کند. قبلا امیری در بخش ایرانی سفارت پاکستان در واشنگتن حاضر شد، بخشی که کارهای ایران را در امریکا پیش میبرد. منوچهر متکی وزیری کارهای خارجه ایران گفت امیری تقاضا کرده است که هرچی زودتر به ایران برگردد و امریکا باید به وی اجازه ترک دهد.
قرار است امروز مایکل مکفول مشاوری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امور روسیه و اوراسیا در بیشکک با روزنامه‌نگاران نشست خبری برگزار کند. این دومین بازدید مکفول از قرقیزستان بعد از سرنگونی حکومت پرزیدنت باقیف است. دیروز وی در بیشکک با روزا اتومبوی و رئیس جمهوری مرحله گذار قرقیزستان و سایر مقامات رهبری این کشور دیدار و گفتگو کرد. مکفول تلگرام شادباشی اوباما را در این باره که 27 ایون رای پرسی موفقیت‌آمیز انجام گرفته است به روزا اتومبوی و تقدیم کرد. در نتیجه این رای پرسی روزا اتومبوی و طبق قانون اساسی نو تا آخر سال 2011 رئیس جمهور انتخاب شد. اتومبوی و مکفول با هم انتخابات پارلمانی ماه اکتبر وضع اجتماعی و اقتصادی و عادی شدن وضع بعد از نارامی های جنوب کشور را بررسی کردند.
ادامه خبرها. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه امریکا از ناتوانی رهبریت سیاسی عراق که نمیتواند حکومت نو تشکیل دهد اظهار نگرانی کرد. با وجود این که از انتخابات پارلمانی عراق چند ماه گذشته است، تا حال این کشور حکومت نو تشکیل نکرده است. خانم کلینتون در این باره در واشنگتن بعد از دیدارش با هوشیار زیبری وزیر کارهای خارجه عراق اظهار نظر کرد. در انتخابات پارلمانی عراق، ایاد علوی نخست وزیر پیشین عراق 91 کرسی و نوری المالکی نخست وزیر کنونی 89 کرسی به دست آوردند. در این میان ائتلاف ملی عراق نیز 70 کرسی به دست آورده است. تا حال هم علوی و هم نوری المالکی ادعا میکنند که حق تشکیل حکومت را دارند.
بنا به خبر ایترتس روسیه این کشور میخواهد در چهارچوبه همکاری های نظامی تکنیکی با کشورهای مستقل مشترک المنافع مرکزهای رادار خود را در تاجیکستان و قرقیزستان تجدید کند. در چهارچوبه این تدبیر روسیه به این مرکزها تجهیزات و قسم های احتیاطی وارد میکند. مرکزهای رادار P18 در این دو کشور آسیای مرکزی تجدید خواهند شد. روسیه میگوید برای تجدید تجهیزات چنین مرکزها از ازبکستان و ارمنستان و بلاروس و قزاقستان نیز درخواست گرفته است.
رهبری دفتر ریاست جمهوری ایران ازبکستان را گناهکار تأخیر در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده 2 تاجیکستان میداند. اسفندیار رحیم مشایی رهبر دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در دوشنبه گفت بستن راه آهن و متوقف ساختن وگان‌های مصالح ضروری ساختمانی برای نیروگاه ساختمان نیروگاه را در تاجیکستان به تأخیر انداخته است. نیروگاه سنگتوده 2 با کمک مالی ایران بنیاد می شود. با گفته وی چنین رفتار ازبکستان ساختمان نیروگاه را دست کم برای 6 ماه به تأخیر انداخته است.
و در دوشنبه به ابتکار نمایندگی بنیاد آقاخان در تاجیکستان با مناسبت 15 سالگی امضای قرارداد همکاری این بنیاد با تاجیکستان در مرکز اسماعیل ها در دوشنبه نمایشگاه 3 روزه به پایان رسید. در این نمایشگاه طرحهایی که بنیاد آقاخان در تاجیکستان اجرا میکند به نمایش گذاشته شده بود. این بنیاد در تاجیکستان در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت، کشاورزی، فرهنگ، جهانگردی و ساختمان مهمانسراها سرمایه گذاری کرده است.
شنوندگان گرامی، برنامه های ما ادامه دارد. حالا دنیای اقتصاد، سپس یک روز با شما و به دنبال آن آیین مدار را می شنوید. با ما باشید. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد.
قانون نوی روسیه در مورد جنایت های اقتصادی از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله از توان ناکافی مالی بانک های تاجیکستان و نارضایتی تاجران و صاحبکاران از فایض قرض بانکی گزارش ها داریم. همین موضوع را در منطقه رش نیز دنبال خواهیم کرد. اما طبق معمول قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش و گفتگوها در این مجله توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
صندوق بین المللی پول پیشگویی خود در رابطه با رشد اقتصاد جهانی در سال 2010 را بالا برده، حجم آن را 4% تخمین زده است و گفته است که رشد در سال 2011 می تواند از 4% بالا شود. با وجود این، صندوق بین المللی پول گفته است که در شرایط دوباره اوج گرفتن بی ثباتی های مالی، ریسک بدشوی فضای مالی بالا خواهد رفت. در گزارش ماه ایولی صندوق بین المللی پول بر سر استقرار اعتماد و ثبات تاکید شده به اصلاحات در بخش فعالیت های اجتماعی اشاره می شود. به اعتقاد کارشناسان این تاکید ها برای کم کردن مصرف بودجه دولتی رب دارد که بیشتر به کشورهای منطقه گردش یورو پول واحد اتحاد اروپا رب دارد. همین منبع رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 2010 را نیز حدود 4% تخمین زده است.
سرمایه بانک های تجارتی تاجیکستان که برای هماهنگسازی فعالیت مالی اختصاص دارد نزدیک به 84 میلیون سومانی در مقایسه با سال گذشته کم شده است. به گفته بانک ملی تاجیکستان، فوند رگولیتیوی یا هماهنگسازی فعالیت مالی بانک های تجارتی تاجیکستان حدود 1 میلیارد سومانی را تشکیل می کند. بانک ملی دلیل یکمی کاهش کپیتال رگولیتیوی را در تشکیل فوند پوشیدنی مصرف های غیر انتظاری در شرایط بی ثباتی مالی می داند. مصرف های غیر انتظاری قرض هایی را در نظر دارد که برگردان آنها مشکل دارد و در برخی از موارد غیر ممکن است. به گفته کارشناسان بانک ملی، دلیل دیگری کاهش پول بانک ها افت قرب یورو پول واحد اتحادیه اروپا است که در ذخیره بانک ها محفوظ است. هر یک بانک حق دارد تا 3 میلیون ذخیره رگولاتوری ارزی داشته باشد.
خطی بلند شدت 220 کیلوواتی سنگ توده پول خمری پیش از مهلت به استفاده داده خواهد شد. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان گفته است با وجود معطل شدن قطره های حامل تجهیزات از سوی ازبکستان، این خطی انتقال برق پیش از مهلت به استفاده داده خواهد شد. این خطی انتقال برق نیروگاه های رودخانه وخش را به شیرخان بندر افغانستان و بعداً به قندوز، پول خمری و کابل متصل میکند. اجرای این تر همچنین به نوسازی شبکه های برق داخلی تاجیکستان نیز کمک کرده سرمایه های خارجی را نیز سرازیر میکند. از سوی دیگر نوسازی شبکه های برق داخلی به کمشوی تلفات برق منجر خواهد شد و تاجیکستان امکانیت پیدا میکند سالانه از حساب کاهش تلفات برق تا 300 مگاوات نیروی برق را به کشورهای همسایه بفروشد. برای اجرای این تر بانک آسیای رشد به تاجیکستان بیش از 21 میلیون دلار و به افغانستان 35 میلیون دلار کمک میکند.
دولت تاجیکستان برای پر کردن انبار ذخیروی غله خرید گندم از مردم را شروع کرده است. عبدالکریم رحیموف رئیس اداره ذخیره های دولتی تاجیکستان گفته است که از هفته آینده خرید غله از مردم آغاز خواهد شد که هدف اساسی این اقدام پشتیبانی دولت از استحصال کنندگان وطنی، یعنی از اتحادیه های دهقانی و فرمرهای وطنی است. جناب رحیموف گفته است که با پول بودجه دولت قرار است از مردم از 15 تا 20 هزار تن غله خریده شود و خرید بر اساس برگزاری مزایده یا تندر صورت خواهد گرفت. جناب رحیموف گفت که تاجیکستان همساله انبار ذخیره غله خود را از بازار روسیه، قزاقستان و اوکراین پر میکند و گفت که گندم تاجیکستان برای استحصال آرد در صورت موافقت میکند که آن را با گندم قزاقستان آمیخته کنند. تناسب 20% گندم تاجیکی و 80% گندم قزاقستان خواهد بود. تخمین میزنند که ذخیره انبار غله تاجیکستان 200 هزار تن را تشکیل میدهد.
فعالیت کارخانه کابل تاجیک تکستایز از سر گرفته شد. این کارخانه بزرگ نساجی از دو سال بعد این صبح به دلیل بدهکاری از کار افتاده بود. قرض این کارخانه در سال 2008 به 75 میلیون دلار بالغ شد و رئیس این کارخانه کیم دونگ وان به دلیل کمبود و نارسایی اشیای خام فعالیت این کارخانه را قطع کرده بود. شرکت کرهگی کابل التد 56% سهام این کارخانه بزرگ نساجی را در اختیار داشت. با گفته گلچهره سنگین و از وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان، پس از بررسی های طولانی شرکت کابل التد کره برای بدهکاری سهام در اختیار داشتهش را به تاجیکستان داد و همکاری با تاجیکستان را قطع کرد. ولی با گفته برخی از کارشناسان، یک گروه نزدیک به مقامات دولت برای ورشکستگی این کارخانه تلاش کردند و در نهایت کار این کارخانه بزرگ نساجی به دست این گروه درآمد. این کارخانه 12000 تن پخته را کار کرد و از آن متاع استحصال میکند.
تاجران ایرانی فعال در تاجیکستان از گم شدن کالاها در راه ترانزیت از طریق ازبکستان شکایت کردند. عباس بیانی، مشاور اقتصادی سفارت ایران در تاجیکستان، در این باره اظهار نظر کرده، گفته است که سفارت نمیتواند این شکایت ها را بررسی کند، با این دلیل که این شکایت ها شفاهی بوده، به شکل اسناد ارائه نشده است. وی از تاجران تقاضا کرده است این شکایت های خود را با تصویب خطی از سوی خدمات راه آهن به سفارت ارائه کنند تا سفارت این موضوع را با ازبکستان پیشنهاد و بررسی نماید. این در حالی است که اندری روپین، معاون رئیس حمل و نقل کالاها در کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان، دزدی کالاها از واگن‌های حامل کالاهای ترانزیتی در ازبکستان را تایید کرده بود. از سوی دیگر تاجران روسیه نیز از حادثه‌های مشابه نگران هستند و از انتقال کالا به خصوص مصالح ساختمانی به تاجیکستان از طریق ازبکستان خودداری کردند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع قانون جدید روسیه در مورد جنایت‌های اقتصادی در این کشور اختصاص دارد. دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، ماه اپریل قانون نو را امضا کرد که طبق آن در محبس نگاه داشتن متهمان در جنایت‌های اقتصادی هنگام مرافعه پرونده‌شان در دادگاه منع می‌شوند. این قرار برای بازرگانان روسیه که می‌گویند بوچ ستانی و اتهامات تقلبی کارمندان انتظامی بیش از حد شده است، یک نوع سبوکی و آسایش می بخشد. این موضوع گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک است که تفصیلات آن را با هم می شنویم.
در آخر ماه جاری ولادیمیر رمانوف سالگرد تأسیس شرکتش را جشن خواهد گرفت. کارخانه خردی اولوی که 10 سال قبل تشکیل کرده بود با شرکت بزرگ تبدیل یافته است که نزدیک به 300 کارگر دارد. امروز شرکت خدمات تلفن های همراه و اجاره دستگاه های پرداخت پول را تأمین نموده در سراسر روسیه ده ها نمایندگی باز کرده است. بازرگان 34 ساله مسکوگی با کامیابیش افتخار میکند و هر یک سالگرد تأسیس شرکتش را تجلیل میکند. رمانوف میگوید که سال جاری مراسم جشن با خشمات ویژه برگزار خواهد شد.
یا слава богу тоже смогу отметить теперь 11 лет. День рождения отметил в Можайске.
Хушбахтона ман метавонам 11-умин солгари ширкат ро таҷлил кунам. Рӯзи таваллуди худам 5-уми март ро ман дар шаҳри Можайск сипарӣ кардам, на дар таробхона, балки дар боздоштгоҳи қабл аз мурофиаи додгоҳӣ. Романов яке аз садҳо бизнесменҳои рус мебошад ки бо иттиҳоми хилофкориҳои иқтисодӣ ҳар сол ба маҳбасҳо равона мешаванд ва мисли ӯ аксарият پولیس و مفتشان فساد زده را در ستانیدن پول و یا بزوری گرفتن شرکتشان متهم میکنند. البته نه همه تاجران بیگناهند، اما شمره پرونده های جنایی علیه بازرگانان در سالهای آخر به طور بی‌سابقه افزایش یافت و بیزنسمنان مجبورند بر مقابل به نام معرکه گسترده بوچستانی و تقلبکاری خدمات انتظامی چاره ببینند. همبستگی بازرگانی، کارخانه غیر دولتی که حقوق بازرگانان را حمایت میکند، از اول سال در خیابان‌های مسکو ده ها راهپیمایی ها تشکیل کرده است. یانا یکالوا، رئیس این گروه، گفت یگان هفته در روسیه نمیگذرد تا که یگان بازرگان را بازداشت نکنند. افزود که رشوه ستانی مقامداران رسمی بیش از حد شده است.
уже просто она настолько стала серьёзной для России, то что бизнес просто боится
وضع در روسیه تا اندازه طاقت فرسا گشته است که بازرگانان با ترس امکان بازداشت به سر میبرند. برای کارمندان انتظامی این به یک نوع منبع درآمد مبدل گشت، مثل کنویر کارخانه. یکاولیوا که خودش 8 ماه پشت پنجره های محبس سپری کرده است ادعا دارد که اتهامات ساخته شده بود. وای هجوم بی‌رحمانه نهادهای انتظامی را به بازرگانان کشور سرکوبی ارزیابی میکند. بسیاری ها در روسیه با او هم فکرند. هلینا لوکیانوا پروفسور حقوق از دانشگاه دولتی مسکو.
Правоохранительная система под крышей ФСБ, вот она работает таким образом. Страну накрыла волна процесса, который уже...
این راه فعالیت نظام انتظامی ما با پشتیبانی خدمات امنیتی ФСБ می باشد. این روند را می شود در تمام کشور مشاهده کرد و آن را علاقه سرکوبی جنایی قانونی می نامند. این دولت در داخل دولت است. این نظام که ها از اهالی کنده شده بر ضد این اهالی عمل می کند. اما اکنون این نظام حتی از حکومت فدرالی جدا شده است. با تازگی در محبس زن بزرگان ویرا تریفنوا و وکیل دفاع سرگی مگنیتسکی که وزارت کارهای داخلی را در فساد متهم میکرد درگذشتند. هر دوشان هم هنگام بازداشت قبل از مرافعه دادگاهی با سبب محروم شدن از معاینه طبی هلاک شدند. در ترس از سرنوشت همسون در بازداشتگاه های طاقت فرسای روسیه بعضی بزرگانان به چارهای بی سابقه دست میزنند. یوری فینک بیزنسمنی که در تقلب کاری متهم می شود از طریق اینترنت دو بار در ماه اپریل و می با پیام ویدیویی به مدودف مراجعه کرده است. فینک مقامات کمیته بازجویی وزارت کارهای داخلی را در کوشش زیر اداره دروردن شرکتش متهم کرد. اگر گناهش تصدیق شود فینک باید تا 10 سال را در زندان سپری نماید. در مراجعتش گفت می ترسد که اگر محکوم شود حیاتش در خطر می ماند.
Меня может постичь судьба убитого Сергея Магнитского и замученной Веры Трифоновой. Я не хочу повторить.
Ман медонам ки сарнавиштам метавонад мисли кушта шудагон Сергей Магнитский ва Вера Трифонова бошад. Ман намехом дар ин жараён хомӯшона таҷрибаи онҳоро такрор кунам. Ман мехоҳам ҷалодони худро номбар кунам. Ман мехоҳам номи онҳо ба омма маълум шавад ва баъд аз марги ман ба таҳқиқ ягон зарурате намонад.
Моей смерти вести расследование.
کرمل از مشکل های کارخانه های خرد و میان حجم آگاه است، اما با وجود این برای حل این مشکل قریب یگان کار را انجام نداده است. پرزیدنت مدودف وعده داد که بر مقابل فساد در پلیس مبارزه خواهد برد و بزرگانان یاری و اقلیم سرمایه گذاری کشور را تغییر می دهد. ماه اپریل و قانون نو را به امضا رساند که در محبس نگاه داشتن متهمان در جنایت های اقتصادی را قبل از آغاز مرافعه دادگاهی منع می کند. بازرگانان این گام پرزیدنت را استقبال نموده آن را قدم در سمت درست ارزیابی میکنند. برای ولادیمیر رمانوف قانون دیر کرد، با تازگی وی با پرداخت گراوپولی به آزادی برآمد. بعد از 7 ماه در محبس وی سپاسگزار است که میتواند در منزلش با خویشاوندانش آغاز مرافعه دادگاهی را منتظر شود. اگر دادگاه او را در تمام اتهامات از جمله فعالیت غیرقانونی بانکی و شستشوی پول گناهوار حسابد، 32 سال را در زندان سپری خواهد کرد. حتی بازداشت کارمند بازرسی برای ستانیدن پول از همسرش به بازنگری پروندهش ناورد. بازرگان همونو تمام اتهامات را رد میکند. رمانوف ادعا دارد که هنگام آمدن مفتشان و پلیس از دفتر کاریش نزدیک به $300,000 آمریکایی ربوده شد. با گفته وی برای پنهان کردن دزدی پلیس کامرهای امنیتی کارخانهش را از کار برآورد. افزود که چند هفته بعد از بازداشت بازرسان به وی پیشنهاد کردند که بر عوض مقدار بزرگ پول رمانوف را آزاد میکنند، اما بعد از گرفتن پاسخ رد بازرسان به تهدید همسرش مارگاریتا شروع نمودند. مارگاریتا راضی شد و در عوض رهایی رمانوف به آنها $400,000 پرداخت کرد، اما بازرسان وعده‌شان را اجرا نکردند. مفتشان $500,000 ایلوگی طلب نمودند و مارگاریتا به وزارت کارهای داخلی مراجعه کرد. یکی از بازرسان فساد زده را بازداشت کردند، اما وزیر رمانوف باز هم سنگین تر شد. وی را به محبس دیگر انتقال داده به غرفه تنگ همراه با جنایتکاران اشدی جای دادند. امروز رمانوف میگوید که خود را خوشبخت می حسابد، چون که توانست حداقل تا آغاز مرافعه‌اش در دادگاه به آزادی براید. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با متعلق بودن شرکت اینوواتیو فرات سولوشنز در تاجیکستان اختصاص دارد که مکانیزم پولکی کردن راه دوشنبه چناق را بر عهده دارد از موضوع های داغ روز در تاجیکستان است زیرا با وجود نارضایتی بخش اعظم مردم و ساکنان کنار این راه بیش از 350 کیلومتری تا به حال دولت نتوانسته است نرخنامه این راه را تصویب کند در حالی که بر اساس قانون کنسسیونی دولت تاجیکستان تا زمانی که آژانس ضد انحصاری دولت نرخنامه این راه را تصویب نکند این شرکت حق ندارد از مردم پول بگیرد ولی 3 ماه است که این شرکت بدون دریافت مجوز یا تصویب نرخنامه فعالیت دارد و از رانندگان پول جمع می آورد و این دستی زور که حکومت را سرخم کرده است برای سرکوب راننده های به قول این شرکت قیصر که از دادن پول خودداری میکنند کارمندان پلیس را نیز جلب کرده است در حالی که این اقدام ها با قانون تاجیکستان مغایرت دارد با اعتقاد برخی از تحلیلگران این دست زور جمال الدین نورعلیف معاون وزیر مالیه و داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است که این شرکت را سال 2009 در منطقه آفشار بریتانیا نام‌نویس کرده است و به همین دلیل حکومت ادعاهای آژانس ضد انحصاری در مورد فعالیت غیرقانونی این شرکت در تاجیکستان را نادیده گرفت و کمیسیه تشکیل کرده فعالیت این شرکت را قانونی اعلام کرد اما اخیراً جمال الدین نورعلیف در گفتگو با رادیو آزادی این حدس و گمان ها را به اساس خواند و گفت که ادعای رادیو موج آلمان درباره آن که گویا این شرکت را من تأسیس دادم اساس واقعی ندارد جمال الدین نورعلیف افزود
اون خبرهای بعد روزه که نسبت به من با وسیله بعضی اخباراتی اوما پان شده بودن گویا که ما یکون نمود علاقه مندی داریم نسبت این شرکت باز تکرار کردنی هستم که اون اظهاراتی تشویشه که من رسما فرستادم به سردفتری آفیسی همون مطبوعاتی نمسکه والنا خصوصا تاکید کردیم که چنین نمود اوزاهایی که بردوغ هستند یکون اساس حقوقی ندارد و چنین نمود تحقیر نسبت به شخص با من یکون اساس حقوقی ندارد و خواهش کردیم که چوراهای ضروری اندیشه در این فعالیتی این شرکت نه وزارت مالیه نه من خودم شخصا نورعلیف جمال الدین کمالوچ یگون نمود علاقمندی نداریم
با وجود این جمال الدین نورعلیف فعالیت شرکت اینوواتیو فرات سولوشنز در تاجیکستان را قانونی خواند و افزود
و اون فعالیتی که این شرکت دارد در چارچوبه قانون است خیلی بدتر و وسیله اخباری اوما پهن گرده بود
این در حالی است که اخیراً برخی از رسانه‌های خبری اطلاع داده بودند که دولت تاجیکستان در سال 2009 زمان تأسیس این شرکت در آفشار بریتانیا به این شرکت از حساب بودجه 28 میلیون سومانی پول اختصاص داده است و هدف از دادن این پول به این شرکت گویا خرید وسایل فنی برای تعمیر راه بوده است. جمال الدین نورعلیف این ادعاها را کاملاً رد کرد و گفت
این گپ نادرست است. وزارت مالیه یگان وقت با این شرکت یگان نمود مبلغ تقریبا یعنی جدا کردگی هم نیست. در این وقتی بحران مالیوی ما برای ما بسیارتر پریوریتی توی دیگر است که سوهای اجتماعی را ما باید پورا تامین کنیم. برای همین این خبر پورا دروغ است.
این مسئله را در گفتگو با آژانس ضد انحصاری دولت تاجیکستان در میان گذاشتم که اخیراً فعالیت این شرکت را غیر قانونی خوانده بود. اما نولا اشوروف رئیس این آژانس گفت برای ما مهم نیست و نبود که مؤسس این شرکت کی هست و افزود برای ما مهم آن بود که این شرکت نرخنامه پول راه را بر اساس قانون کنسسیونی دولت تاجیکستان با وضع اجتماعی مردم کناری راه مطابق نکرده است و این نرخنامه ها از سوی آژانس ضد انحصاری تصویب نشده است و حالا نیز نرخنامه ها تصویب نشدند و از این لحاظ ما گفتیم که این شرکت از چارچوب قانون دولت بیرون رفته است و ما در موقع خود باقی خواهیم ماند این در حالی است که رادیو آزادی و دیگر رسانه‌های خبری در نشست‌های مطبوعاتی با مقامات شرکت اینوواتیو فرات سولوشنز بارها مسئله مؤسسان این شرکت در منطقه آفشار را به میان گذاشته بودند و پاسخ مقامات شرکت اینوواتیو فرات سولوشنز به این سوال همیشه این بود که این سر تجارتی است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع فعالیت بانک‌های تجارتی و امکان مالی این بانک‌ها و فایض قرضه بانک‌ها اختصاص دارد. اخیراً بانک ملی تاجیکستان گفت که کپیتال یا دارایی‌های مالی بانک‌ها برای هماهنگسازی فعالیت تجارتی نسبت به سال گذشته در سال جاری در حدود 89 میلیون سومانی کاهش یافته است. دلیل این را تشکیل بنیاد برای پوشش مصرف‌های غیر انتظاری و یا قرض‌های خوانده است که پرداخت این قرض‌ها در برخی از موارد غیر ممکن است. دلیل دیگر به گفته بانک ملی پایین رفتن قرب یورو ذخیره شده در این بانک‌ها عنوان شده است. مسئله دریافت قرض از بانک‌های تجارتی تاجیکستان و برگرداندن قرض از موضوعات مبرم جامعه این جمهوری است. برای مثال احمد قربانوف ساکن ناحیه طویل‌دره از 5 بانک به مقدار 70 هزار دلار آمریکایی قرضدار شده است که اکثر این قرض قرضه یا فایض قرض این بانک هاست. جناب قربانوف در این باره افزود:
همه بانکی خوردی بارشید میگن از قرقزستان 700 دلار 200 دلار کرده از سال 2003 همتای مهلت یک ساله من خیلی گرفتیم 8 ماه گرفتیم بر همین خیلی ای قرضدار شدیم بو ایو بانکش گرفتیم همین میگیریم نیمشه او را میتیم هم خیلی همه بانکو قرضدار شدیم این از 2003 به 2010 اومدیم رسیدیم 70 هزار دلار خسته است نه 70 هزار ماهش 2000 دلار زیاد پول خسته است روزی خیلی مونده گیم داشت یک جبرم چیکار کنیم
با گفته ای وای این طرز کاری بانک ها که به مهلت کوتاه قرض میدهند به نفع مردم و بانک ها نیست به این دلیل که به گفته جناب قربانوف مهلت قرض کم است و فایض قرض بلند این در حال است که اخیراً صندوق بین المللی پول در یک گزارش خود گفته بود که فعالیت بیش از 90% بخش خصوصی در تاجیکستان با بانک ها ربط ندارد و دلیل این ضعیفی توان مالی بانک ها و بلندی فایض قرض است اخیراً رئیس پارلمان تاجیکستان نیز در جریان دوباره به سمت رئیس بانک ملی تعیین کردن شریف رحیمزاده مشکل فایض زیاد قرض ها را نیز مطرح کرده بود. رئیس بانک ملی در پاسخ گفت:
کم بودن ذخیره های قرضی باعث شده است که فایض قرض ها بالا رود. ما به بانک ها 8-9 فایض می دهیم. موفق قانون ما حقوقی دخالت کردن به فعالیت بانک ها را نداریم.
اما بهرام شریپوف کارشناسی امور بانکی ذخایر پولی بانک ها را دلیل بالا بردن فایض قرض نمی داند. به گفته وی بانک ها پول کافی دارند ولی از دادن قرض حذر می کنند. جناب شریفوف افزود:
سطح قرضه پرداخت ناپذیر 3 برابر زیاد گشته است و از همین سبب هم خراجات های بانک برای اداره کردن صندوق قرضی خودشان بسیار هم خراجات کلان آورده رساند و استفاده بری صندوق قرضی به آنها در حالت حاضر ضررآور بانک ها پیشنهاد قرض را کمتر کردند و هم طلبات را نسبت قرض گیرندگان زیادتر کردند.
بهرام شریپوف در مثال اگرو اینوست بانک که بیشتر به بخش کشاورزی سرمایه گذاری میکند در باره فایض قرضهای مختلف از بانک ها چنین اظهاری نظر کرد:
مثلا بانک ما در فعالیت خودش هر گونه فایضهای قرضی دارد. مثلا با ساحه کشاورزی که از حساب مبلغ‌های دولت داده میشد فایض قرضی اون 18 تا 20 25 فایض هست. قرضهای تجارتی ما اون رو تا 30 فایض میتیم، لیکن در محله ها از این هم زیادتر معیار فایض دارند.
یعنی اگر دهقان از مؤسسه خردی قرضدهی مشابه بانک آقاخان 100 دلار قرض بگیرد، او مجبور است به بانک 160 دلار برگرداند. و در حال حاضر در تاجیکستان نه تنها احمد قربانوف از طویل دره با دلیل فایض بلند قرض 70 هزار دلار آمریکایی قرضدار شده است، بلکه صدها هزار نفر صاحب کاران و تاجران در حال حاضر تمام سال برای پرداخت فایض قرض گرفتهشان از بانک های تجارتی کار میکنند. این در حال است که به گفته برخی از کارشناسان تنها دولت میتواند به این کار دخالت کند و با ارائه طرح قانون جدید و تصویب آن از سوی پارلمان نگذارد که فایض قرض داده بانک های تجارتی از فایض قرض داده بانک ملی 2 برابر زیاد شود.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع فایض قرضهای بانک‌های تجارتی و نارضایتی بخش خصوصی از فایض این قرضها اختصاص دارد. همان طوری که در آغاز این موضوع گفتیم، بیش از 90% کارخانه‌های خصوصی با بانک‌ها رابطه ندارند و از قرض گرفتن از بانک‌ها خودداری می‌کنند. در این باره با گزارش همکارم محمود شادی در منطقه رشت توجه کنید.
مسئولین اولین بانک مالیوی خرد در وادی رشت میگویند همه ساله در حجم بیش از 20 میلیون سومانی به ساکنان این منطقه قرض میدهند. امام نظرف رئیس بانک مذکور در منطقه رشت میگوید حجم این قرضها از 100 دلار تا 30000 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد که در بخش های چارواداری، زراعتکاری، پرورش زنبور عسل و تجارت به مردم داده میشوند.
70 فویز همین بزرگ همین شهرک غمرو میزوزون رو تشکیل میدهند. بعدن با سوهای